نماز گرفته، سجاده‌ای پهن شده، میرن به سمت نماز خواندن، سعیم بشه که حالا الحمدلله مدتی اتفاق داره در رسانه ما میفته که موقع نمازها معمولا یه فاصله ایجاد میشه، نمازها رو دارن پخش میکنن. این نیستش که برنامه جذابی باشه، بچه بخواد بشینه پایین فیلمی سریالی، اونجا همون فرصته نماز اول وقت رو بخونن به شرطی که جو خانه جو نمازی باشه. حتی موقع من به خانواده ها میگم که ما بعد توی خانه هامون اگر بیرون نمیریم، نماز جماعت نمیریم، که اگر بریم خیلی بهتره، ولی یه موقعی اصلا یه مصلای تو خونه درست کنیم، بلا شده با یه بنری چیزی قبله رو مشخص بکنیم. یعنی بچه ها نمادهای نماز رو در محیط خانه ببینن،
یعنی جذاب بکنیم این کار رو براشون، هم با شکل، هم با نقاشی، هم با بنر، حالا با هر چیزی که شما
توانمون هست.
بله، توی برنامه شما فرمودید که بچه رو از یه چیز جذاب جدا نکنیم ببریم برای نماز. مثلا داره کارتون میبینه، خیلی هم براش جذابه، بعد این تلویزیون رو خاموش میکنیم، پاشو بریم نماز.
بله، این زده میکنه او رو.
آره.
بله، این یعنی همون اجباره که گفتیم کار رو خراب میکنه، این یه شکله اجباره. بله، اینا میتونه کمک بکنه. یه موقع اصلا خود خوشخلقی پدر و مادر در هنگامی که اذان گفته میشه نماز میخوان بخونن، یعنی بچه ها اونجا یه پدر مادر بدخلق و بد اخلاق و ناراحت و عصبی رو نبینن، یعنی حتما این خوش چهره بودن، بشاشیت در چهره، بشاشیت در رفتار رو بچه ها ببینن. اینا میتونه عوامل ایجاد انگیزه باشه به سمت نماز رفتن بچه ها. یه نکته آخر و پایانی هم عرض بکنم، البته این بحثش خیلی مفصل،
بله،
سعی
میکنم
در سوالات بعدی هم که میاد هی این قطعات پازل کنار هم دیگه جورش بکنیم، یه بسته کاملی رو خدمت شنوندگان خوبم تقدیم بکنیم.
گفتن یه دختر 8 ساله دارم، وقتی با خواستهاش مخالفت میکنم سریع عصبانی میشه و اگه قرار جایی بریم میگه من نمیام، اگه قرار بوده کاری انجام بده میزنه زیرش. خیلی مستعجل شدم، چی کار کنم؟
ببینید، قطعا این شگر رفتارا یک واکنشه به کنش ما هم. یعنی ما یک کنش رفتاری داشتیم، او در حال واکنش نشون میده بهش. ما باید اونو پیدا بکنیم، ببینیم ریشه رفتارهای ما چگونه بوده که او در مواجهه ما داره لجاجت میکنه، نافرمانی میکنه.
بله.
به نوعی فرمان گریزی میکنه. حالا چند تا مسئله رو من بخوام و نکته رو اینجا مطرح بکنم. ببینید، اولین نکته اینه که سعی بکنیم با بچه‌هامون لجبازی نکنیم، حتی برای تربیت. این خیلی آثار سوی در تربیت میده. ما گاهی اوقات می‌خوایم بچه‌ها رو تربیت بکنیم ولی باش لجبازی می‌کنیم، حواسمون هم نیست، خود ما بزرگترها. مثلا نمونه من بخوام بیان بکنم اینجوریه، بچه میگه که ماما من تلویزیون ببینم؟ نه الان نباید ببینم. ماما الان میخوام ببینم؟ نه وقت خوابه، باید همین الان بری بخواب. درست حرف ما منطقیه، ولی شما از زاویه نگاه بچه که نگاه میکنید انگار داریم باش لجبازی میکنیم، او داره لجبازی اینو برداشت میکنه که مامانم یک کلام از حرفش هم عقب نمینشینه. من نمیخوام بگم بذاریم بچه ببینه تلویزیون تا هر وقت میخواد، ولی میخوام بگم این نوع مواجه شدن با بچه ها داره تدایی میکنه تو ذهن او که مامان لجبازی میکنه، حالا نوبت مامانم میرسه، من به جاش یه پاتکی میزنم، منم لجاجت میکنم. که اون موقعی که مامان میگه پاش حاضرشو میخواییم بریم بیرون، میگه نه نمیام. باشو میخواییم بریم، نمیشه که نه، نه من دوست ندارم با شما بیام. یعنی این رو داره در جواب اون نوع رفتار ما انجام میده، میگه ولی ضربتی نوش کن. اینجا میشه نتیجه، یعنی ما ناخودآگاه برای تربیت بچه‌مون شکلش و روشمون رو غلط اجرا کردیم، بچه‌م از اون رفتار بد ما یا رفتار نامناسب ما یا رفتار نامطلوب ما داره سوء استفاده میکنه، به خودمون چیکار میکنه؟ اون رو برمیگردونه. پس سعی بکنیم که برای تربیت از ابزار غلط استفاده، حتی دروغ. مثلا همین امروز بود یه جلسه من داشتم برای خانواده‌ها، میگفتم یه موقعی ما بچه‌مون رو میبریم آمپول بزنه، هی بهش میگم آمپول درد نداره، میخوایم بچه‌مون رو آرام بکنیم، ولی داریم عملا بهش دروغ میگیم. بابا آمپول که درد داره.
بله.
خدمت شما، چرا بهش میگی نداره؟ بعد میره آمپول رو میزنه میبینه درد داره، یا میگه من مشکل دارم. حتما بقیه درد نمی کشن، این یه آسیبه. یه موقع می فهمه که ما بهش دروغ گفتیم، دیگه به ما اعتماد نمی کنه، در حالی که نگاه ما خیرخواهانه بودا، ولی ابزاری که استفاده کردیم براش چی بوده؟ غلط بوده. اما نکته بعدی، چرا گاهی اوقات بچه ها مقاومت میکنن در برابر فرمانهای ما؟ شاید ما به سایر نیازهاشون توجه نکردیم. مثلا یه موقع این بچه چرا میگه نه خسته است، چرا میگه نه گرسنه است، چرا میگه من با شما بیرون نمیام؟ چون یه انباش در تکالیفش مونده، مشقاشو ننوشته، تکلیفشو ننوشته. چرا یه موقع میگه ما نمیام با شما؟ چون حس میکنه مثل دفعه قبل که بردیمش بیرون، کلی پیاده بردیمش، الانم میخوایم پیاده مثلا یه مسیر طولانی ببریم. مقاومت میکنه در برابر فرمان ما. خب اینم میتونه یه دلیل باشه. مثلا اونجا گاهی اوقات باید به نیاز بچه توجه کنیم، خوردش، خوراکش، استراحتش. یه موقعی بهش مثلا بگیم مثلا مادر جون، اون سنی هم ما واقعا نمیخواستیم اونقدر تو رو پیاده ببریم، ولی دیدی که مثلا این مغازه اولیه نداشت، دومیه نداشت، دهمیه نداشت، مجبور شدیم تا ته بازار رو پیاده بریم.
بله.
یعنی یه موقعی بهش بگیم، یه اطمینانی بهش بدیم تو این زمینه که قرار نیست اون اتفاقی که دفعه قبل افتاده حتما این بار هم اتفاق بیفته. اما یکی از دلایل دیگه لجبازی بچه ها چیه؟ برخی کارها برای بچه ها خوشایند نیست. خودمون رو بذاریم جاشون. مثلا یه موقع ما میخواییم یه بچه 8-9 ساله رو ببریم توی محیطی که همه آدم ها سنشون بالاست، مسنن، این بچه اونجا حوصله‌اش سر میره پیش این همه آدم باشه. خب چی میشه؟ چون دفعه قبلم رفته تجربه کرده، تازه مامانش هم تو راه هم براش خط نشون کشیده، اونجا میری با بزرگت حوصله نداره، مادر بزرگت حال نداره، اونجا سر صدا نکن، انقدر حرف نزن، انقدر بدو بدو نکن. خب میگه چه کاری من باشون برم؟ یعنی ببینید، یه جایی ما شرایط روحی و روانی فرزندانمون هم تون درخواستایی که ازشون داریم بسنجیم. اونا هم یک انسانن، قرار نیست حالا چون ما پدر و مادرشون هستیم هر کاری رو بهشون تحمیل بکنیم. که شرایط اون بچه ها رو هم باید حتما بسنجیم، توجه بکنیم که وقتی وارد یک محیط جدیدی میشن، از اون محیط جدید نارضایتی پیدا نکنن، یا تو محیطی میخوان برن، اون محیط براشون یک جذابیت هایی در حد سن و سالشون رو هم داشته باشه.
ادامه میدیم برنامه رو با استاد تراشیون عزیز و سوالی که میشنویم و برمیگردیم به استودیو.
سوالم اینه که بچه‌م 11 ماهش تموم شده، هر کاری که میخواد انجام بدیم، حالا نه هر کاری، جیغ میزنه و با جیغ به ما میفهمونه که مثلا این صفحه نه صفحه بعد، یا مثلا اینو بده به من، اونو بده. ما موندیم که آیا به این جیغ زدن و اهمیت بدیم یا نه بی اهمیت از کنارش بگذاریم.
این مادر گرامی نگرانه که در آینده بخواد مشکلاتش بیشتر بشه.
ببینید، ما داریم درباره یک بچه
11 ماهه،
نه 11 ساله،
بله،
صحبت میکنیم. اصلا چرا بچه‌ها تو سنین پایین یه جایی گریه میکنن، یه جایی نق میزنن، یه جایی جیغ میزنن؟ چون هنوز به ارتباط کلامی نرسیدن، نمیتونن خواسته هاشون رو با زبانشون بیان کنن، با کلامشون بیان کنن.
درست.
خب قطعا یه بچه 11 ماهه هنوز اگر تک کلمات رو بگه جلوه. معمولا بچه ها بعد از یک سالگی شروع میکنن برخی از تک کلمات رو گفتن. پس ببینید، الان یه خواسته ای داره، شما بگین الان باید چجوری به مادرش بفهمونه ورق بزن یک کتاب رو؟ به بچه 11 ماهه مثلا رو کنه به مامانش، مثلا با زبان اشاره بگه لطفاً شما این کتاب رو یه ورقی برای من بزنید؟ نه، خواستش رو مجبور از یه سری ابزار استفاده بکنه.
بله.
یکی از اون ابزار اینه که جیغ میزنه. یه موقعی ممکنه در برابر یه سری از خواسته اصلا گریه بکنه، ممکنه در برابر یه سری از خواسته اصلا یه شیء رو پرت بکنه. حالا ما وظیفمون چیه؟ من همیشه میگم مادرانی که فرزندانی دارن که هنوز به کلام نیامدن، باید خیلی هوشمندانه نیازهای بچه‌شون رو رصد بکنن. مثلا الان نشستن دارن براش کتابی رو ورق میزنن، یه مرتبه مامان حواسش نره به گوشه موبایلش، بعد این بچه هم این سفر رو مثلا تصاویرش رو دیده میخواد ورق بزنه، چیکار باید بکنه؟ به جیغ میزنه که اینو مثلا با اون جیغش میخواد بفهمونه که ورق بزن. ولی اگر من پیش بینی بکنم قبل از اینکه اون جیغش رو شروع بکنه به زدن، این رو برگردونم، ورق رو مثلا ببرم به یک صفحه دیگه، اینو پس حتما مادر بزرگوار دقت بکنم. یه نکته دومی رو هم میخوام عرض بکنم. یه موقع ممکنه جیغای بچه‌ها خیلی بلند میشه. میدین ریشش تو چیه؟ تو اینه که با اون نق اول یا حرف اول مامان حواسش نبوده به او. لذا میبینه وقتی صداش رو میبره بالا جیغ بلند میزنه مامان حواسش میاد به او. دیگه یواش یواش اون مراحل اولی رو حذف میکنه، با همون جیغ بلنده میخواد اطلاع رسانی رو به مادرش داشته باشه. لذا ما اگر حواسمونم باشه به بچه، ما میبینیم اون مراحل اول وقتی یه خواسته ای رو داره ما یه نقی، یه مثلا صدا در آوردن یا خودش بالاخره میخواد منظورش رو به ما بفهمونه.
درست.
ولی اگر ما اون لحظات توجه به اون نداشته باشیم، اون صدای اولیه رو که این میخواد منظورش رو بفهمونه متوجه نشیم، و صداش رو بالا میبره و تبدیل به جیغ و داد میشه. بعدش همین تبدیل به یک عادت میشه درش که دیگه به راحتی هم نمیشه از او دورش کرد.
انشاءالله که این بچه به بهترین شکل ممکن رشد بکنه. و به قول شما در مورد بچه 11 ماهه داریم صحبت میکنیم، نه 11 ساله. خب سوالی که اینجا مطرح هست، یک سوال پیامکی هست که بخونیم و پاسخ شما رو بشنویم. گفتن که من پسر 2 سال و 8 ماهه‌ای دارم که شروع به ناسزاگویی کرده و من از اطرافیانم خواهش کردم که حرف بد نزنن، ولی به هر حال نمیتونم مراقبت صحبت‌های همه باشم. من که مادرم خسته شدم از این حرفا و زود از کوره در میرم. چه کنم تا فراموش بکنه این حرفای بد رو؟
ببین، من یه فرمول به این مادر بزرگوار میگم، اگر این فرمول رعایت بکنن حرفای بد ماندگاریش در فرزندانمون کوتاه میشه، یعنی دنباله دار بشه. با اونه که وقتی بچه یه حرف بدی میزنه هیچ واکنشی بهش نشون ندن، اصلا لازم نیست بهش بگن این بده یا بگن ما خیلی ناراحت میشیم. میدونی بچه های بعد این حرفا رو میزنن، یعنی دائم اگر اینا رو بهش بگیم اصلا توش نهادی نمیشه. بعد چی رو متوجه میشه از این؟ که این حرف دیگران رو ناراحت میکنه، و هر وقت بخواد دیگران رو ناراحت بکنه از این کلام استفاده میکنه. ببینید جناب آقای دارابی عزیز، من یه فرمولی رو گفتم محضره مادر بزرگوار میخوام عرض بکنم، همینه. یعنی از اصل تقافل یا نادیده گرفتن استفاده بکنن، چون ما گاهی اوقات خیلی مواقع فکر میکنیم تربیت اینه که همش یه چیز بگیم، همش حواسمون باشه، تذکری بدیم، در حالی که اصلا بخشی از تربیت با سکوت، با ندیدن اتفاق میفته. یعنی بچه یه رفتار بدی رو انجام میده، ما متوجه میشیم ولی به رو خودمون نمیاریم. اینو بهش میگن نادیده گرفتن یا تقافل. اتفاقا تو موضوع ما داریم کمک میکنیم که اون رفتار بد یا کلام بد ماندگاری زیادی در فرزند ما نداشته باشه، زود فراموشش بکنه. ولی اگر توجه کردیم، قانون اینه توجه نتیجهش تقویته، یعنی اون رفتار یا اون کلام در بچه تقویت میشه و تکرارش میکنه، بعد ما دائم داریم اذیت میشیم. و یه نکته هم که خوبه روش کار بشه اینه که علاوه بر این که من به عنوان مادر توجه میکنم که این توجه به حرف بعدش رو در اون نهادینه نکنم، به دیگرانم بگیم که احیانا مثلا اگه فرزند من یه حرف بدی زد نمیخواد نصیحتش کنین، شما انگار نشنیدید این حرف رو، اینجوری باهاش مواجه بشین که اون مدت ماندگاری درش کوتاه بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم استاد عزیز. خب دوستان عزیز، اگر میخواید که سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید، دو تا شماره تلفن داریم و یک سامانه پیامکی که خدمت شما اعلام میکنم، 025-329-10551 و 2، و سامانه پیامکی 30553، 3-4-0-553. سوال دیگری رو به صورت تلفنی هست میشنویم، برمیگردیم و پاسخ استاد تراشون رو میشنویم.
نوی دارم که پدر و مادر شاغل هستن، ما پیش من میارن میذارن، بعد الان دو ساله، مثلا یک سال نیمه گذاشت میشون مد گفتیم که دیگه نزدیک 5 سالشه، الان میاد اصلا با واسه که مثلا من خودم فرهنگی هستم، تمام مسائل دقیق رعایت میکنم، همه گونه بر خود خوی باش داشتم، خودم رفتن نیستم مد کتاب به مهد کودک عادت کرده، ولی الان که میام مثلا من کاری به تو ندارم، با من حرف نزن، بی ادب، برو اوور، مرتب همین تو حرفا رو به من تکرار مونه. من مثلا اهمیت نمیدم، چون میگم بچه است، ولی گفتم چرا مثلا اینطوری شده، این بچه نمیدونم.
گاهی اوقات یه اتفاقاتی میفته که پدر و مادر واقعا سردرگم میشن و نمیدونن ریشش کجا بوده.
بله. حالا ببینید ایشون خب مادر بزرگ. من میخوام اینجا یه تلنگری اول بزنم، شاید یه مقدارم برخی مامانام ناراحت بشن، ولی اجازه بدید من اینو بگم. این بچه مادر میخواد نه مادر بزرگ. اگر قرار بودش که بچه به دنیا میاد بسپاریمش مادر بزرگش بزرگش بکنه، خب مادر اینجا دیگه چی کاره بودش؟ و ببینیم به نظرم میادش این نوع برخوردی که این بچه داره با مادر بزرگش انجام میده یک نگاه اعتراضی به وضعیت موجودشه.
بله.
که چرا من همش مثلا صبح میرم مهد میامم الان باید پیش مادر بزرگ باشم، مامان کجاست؟ مامان سر کار، مامان کجاست نیست، مامان کجاست کار داره. من به نظرم اینجا مادر باید یه مقدار نقشش رو پررنگ کنه. نمیخوام لزوما من بگم کارش رو استعفا بده بیاد تو خونه، که اگر یه موقعی واقعا ضرورت دیدم باید این کار رو هم بکنن، ولی یه موقعی نه. الان این وضعیت موجود رو ما میخواییم ترسیم بکنیم، مادر ارتباطش رو با فرزندش بیشتر بکنه. من خیلی مواقع یه موقعی اگر فرصتی بشه های دارا ممکن الان زمانش اختزای طولانی کردن این سوال رو و پاسخش رو نداشته باشه، ولی یه موقع اگر فرصت داشته من مفصل میگم که اصلا مادران یک جایی باید یک مداخله های اثرگذار در تربیت داشته باشن.
بله.
مثلا چی؟ الان بچه میره مهد کودک، مادر خودش لقمه بچهش رو درست کنه بذاره تو کیف بچه بفرستش من، نه مامان بزرگ. میدین یعنی چی؟ یعنی بچه‌ای که تو مهد لقمه‌ش رو باز میکنه میبینه اونو مامانش درست کرده، یعنی مامانم به فکر منه.
بله.
ولی بچه وقتی میبینه کیفش رو که با مادر بزرگش رفته خریده، لباسش هم که مادر بزرگش شسته و تو کرده، لقمه‌ش هم که مادر بزرگش گذاشته تو کیفش، بعد مادر بزرگم که صبح وردتش مهد و زورم میره او میارتش، میگه خب مامان الان کجای ماجرای زندگی منه؟ داده چی میشه؟ او هم با مادرش مشکل پیدا میکنه، هم با مادر بزرگ مشکل پیدا میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم استاد عزیز حجت الاسلام المسلم سید علی رضا تراشیون. با شما خداحافظی میکنم تا هفته بعدی. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
به نام خدا. سلام، برادرزادی من پویا الان 17 سالشه و دیگه داره برای خودش مردی میشه. چند روز پیش شنیدم که رفته موهای روی گونش رو لیزر کرده، ولی وقتی اومده خونه مادرش گفته که کار حرامی انجام دادی و نباید این کار رو میکردی. خلاصه پویا هم گوشی رو ور میداره و به من زنگ میزنه و میپرسه که عمو جان، لیزر موی بعضی از قسمت‌های صورت برای آقایون حکمش چیه؟ مادرم گفته حرامه. واقعا حرامه؟ گفتم عمو جان، به فتوای حضرت آقا رهبر معظم انقلاب که شما هم مقلد ایشون هستی، به طور کلی چنانچه لیزر کردن موهای صورت به نفعی باشه که بر اون عنوان تراشیدن ریش صدق بکنه، بنابر احتیاط حرامه. ولی لیزر کردن مقداری از موی صورت که عرفاً بهش تراشیدن ریش نمیگن و لیزر کردن موی گونه ها و گردن شرعاً اشکالی نداره. ارادتمند.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
یک، 9 6 2 162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بله، تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌ای که از رادیو معارف پخش میشه حتما به ما برسونید. 9:20 دقیقه بامداد هست. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف، مستند رادیویی پنجره رو براتون تدارک دیدیم که به مدت 20 دقیقه بشنوید این برنامه رو.
پنجره. در ایران آموزش و پرورش به سبک غربی از دوران مشروطه آغاز شد. پیش از آن دانش آموزان علوم دینی و زبان فارسی را حتما فرا می گرفتند و خبری از علوم غربی نبود.
سه دو زبر سن و دو زیر سن و دو پیش سن.
در دوران حاکمیت رضاشاه این حرکت وارد مرحله مهمی از خود شد. مراکز فرهنگی و آموزشی در این دوره روی زنان و نسل جوان تمرکز داشت. سال 1300 هجری شمسی کمیسیون معارف تشکیل شد تا آموزش و پرورش را در سراسر کشور یک پارچه کند. اعضای این کمیسیون الگوی فرانسوی را به عنوان الگوی مدارس ایرانی پذیرفتند. سال 1302 جمعیت نسوان وطنخواه تشکیل شد که مقدمات را برای بی‌حجابی آماده می کرد. پس از کشف حجاب سال 1314 کانون بانوان تشکیل شد که ریاست آن را شمس پهلوی دختر رضا شاه بر عهده داشت و هدفش به اصطلاح متمدن کردن زنان ایرانی بود.
رضا خان با گماردن شمس به ریاست جمعیت زنان به دنبال سه هدف بود. نخست برای آگاهاندن اعضای جمعیت که باید درک می‌کردند با حضور شمس در رأس جمعیت حق اظهار نظری غیر از آنچه که مؤسس اصلی آن یعنی رضا خان در نظر دارد ندارند و دست به عملی که مغایر با سیاست دربار باشد نزنند. از طرف دیگر با حضور شمس در رأس به مخالفان این گونه اجتماعات نشان داده می شد که مخالفت با این جمعیت مخالفت مستقیم با شخص رضاخان است و هدف آخرین که با حضور شمس همه مردم باید درک می کردند که تصمیم رضاخان برای برداشتن حجاب زنان جدی و لایتغیر است. برگرفته از کتاب خواندن پهلوی به روایت اسناد جلد دوم صفحه 97.
کتاب‌های درسی دوران رضاشاه متأثر از باورهای روشنفکران اولیه ایران بود. اصلاً روشنفکری در ایران با باستانگرایی و دشمنی با اسلام متولد شده بود. فتحعلی آخوندزاده قدیمی‌ترین روشنفکر غربگرا ایران باستان را دوران طلایی کشور می‌دانست و معتقد بود که اسلام باعث عقب ماندگی کشور است و خط ایرانیان باید به روسی تبدیل شود. صادق هدایت نویسنده مشهور جریان روشنفکری با تعابیری نجات پرستانه اسلام را نقد می کرد. او ورود اسلام به ایران را موجب عقب افتادگی ایران معرفی می کرد و ایران قبل از اسلام را می ستود.
پرونده کلاسه دال تا 20435 ممیز 97 اتهامی آقایان 1 اسفندیار رحیم مشاهی.
شریعت کدام شریعت است؟ کدام شریعت است که امروز یک قرائت از اون موجود است؟ این بس یه بخوام شده
به من میگن تو گفت که اسلام دورش تموم شده. بله، اسلام گرایی نه اسلام.
برای ما ایرانیان نام کوروش مظهر تبلور انسانیت عظمت در کنار
بعدها صادق چوبک، مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور نیز شکل‌های مختلفی از ضدیت با زبان عربی و دین اسلام را به نمایش گذاشتند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
ما در دور رضاخان واقعا شاهد یک نوع اجرای سکولاریسم در ایران هستیم. نهادهای آموزشی دینی و سنتی ما به جای اینکه اصلاح بشه به اسم اصلاح شدن حذف شدن و نهادهای آموزشی 100% غربی جایگزین اونها شد. از اون طرف پوشش و فرهنگ اجتماعی مردم ایران در عرصه‌های مختلف از جمله پوشش، چه لباس مردان چه لباس زنان، با لباس متعدد شکل موجود، حالا لباس‌های فرنگی یا کلاه پهلوی برای مردان و بحث کشف حجاب برای زنان دنبال شد و به زور در حقیقت این قوانین پوششی رو در ایران اجرا کردند. از اون طرف نظام اقتصادی ما از اون سیستم دینیش مثل اوقاف و برخی از مسائل اقتصادی مدل از اون سیستم و جریان دینی خارج شد و در قالب‌های سکولار و غیر دینی داره شد که خیلی هم ضربه خورد مسائل شرعی در بحث اوقاف. نظام حقوقی ما که تا زمان رضاخان در ضابطه فقهی و تحت نظارت و اشراف و توسط مجتهدین و فقها اداره میشد، چه مسائل قضایی چه صدور اسناد حقوقی، اینها همچنین از ذیل نگاه شرعی خارج شد و به سمت مدل‌های غربی و سکولار در اومد و سیستم قضایی ما اساساً تغییر کرد. علی اکبر خان داور از تحصیل‌کرده‌های فرنگ اومد نظام حقوقی غربی رو در ایران پیاده کرد.
این مواضع در کتاب‌های درسی آن زمان نیز بازتاب پیدا می‌کرد. تحول در کتاب‌های درسی در سال 1317 انجام شد، یعنی 3 سال پیش از سقوط رضا شاه. ورود اسلام به ایران در کتاب‌های تاریخ این دوران به بهانه ورود اعراب یکی از مصائب تاریخی این مملکت بیان و دانسته می‌شد و افتخارات ایران همگی به دوران پیش از اسلام باز می‌گشت. دانش آموزانی که این متون درسی را می‌خواندند باید نسبت به دیگر اقوام غیر آریایی برتری نژادی پیدا می‌کردند و در این حال اسلام را دشمن پیشرفت خود تلقی می‌کردند و کنار می‌گذاشتند.
اتفاقاتی که در عرصه فرهنگی افتاد، فضای کشور کاملا به سمت یک فضای غربی با زور و استبداد به نوعی رانده شد.
من انتظار دارم شما توی راپورت تحقیقتون بنویسین که ما برای مدرن کردن این مردم مذهبی واقعا چه مشکلاتی داریم.
به نظر من شما در اجرای مدرنیسم چه میگین؟ تجدد مرتکب یه اشتباه شده.
اشتباه؟ چه اشتباهی عزیزم؟
من مدام با مردم شما در تماسم. مردم ایران فهمیدن که شما با دین مخالفید. اونا میدونن که شما فرایض اسلامی و دینی رو انجام نمیدین، نماز نمیخونین، روزه نمیگیرین، اعمال مذهبی مردم رو مسخره میکنین. اتفاقا شما باید تمام دستورات دینی رو اجرا کنید و خودتان را دیندار نشان دهید و زیرکانه تعریف دینداری رو تغییر بدید. اینطوری مردم با شما همراه میشن. این درست همون کاریست که ما الان در ترکیه مدرن داریم انجام میدیم.
تاج الملوک در خاطرات خود درباره عقاید مذهبی رضاخان میگوید رضا اوایل تظاهر به دینداری میکرد، اما بعدها از دین و مذهب اسلام روی گردان شد و میگفت اسلام دین اعراب بادیه نشین است، چه دخلی دارد به ایرانی ها. رضا در مورد عزاداری امام حسین میگفت من نمیفهمم چرا مردم برای عرب ها عزاداری میکنن.
سال 1320 وقتی که ایران را نیروهای متفقین اشغال کرد و رضا شاه به تبعید رفت، در سراسر کشور فقط 351 دبیرستان و 8 مؤسسه آموزش عالی و 1 دانشگاه وجود داشت. در این دوران مدارس هنوز بلا تکلیف بودند، کتب درسی دوران رضا شاه به جا مانده بود و تدریس می شد. رضاخان بعد از رسیدن به سلطنت مبارزه فرهنگی با اسلام را در صدر برنامه‌های خود قرار داد. عزاداری ابا عبدالله را در ماه محرم ممنوع کرد، حجاب قدغن شد، پوشیدن لباس‌های سنتی ممنوع گردید و همه مردم را موظف کرد تا لباس غربی و کلاه فرنگی بپوشند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
خب، فرق